ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای گفت برای نتیجه انتخابات آمریکا نه عزا میگیریم نه شادی میکنیم. ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد را نامشروع و دارای اغراض سیاسی توصیف کرد. وکیل مدافع سعید مرتضوی میگوید او ممنوع الخروج نبوده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی صحنه. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی همواره از هر دو حزب مطرح آمریکا شاهد دشمنی بوده. آقای خامنه ای افزود ما هیچ نگرانی نداریم و برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده هستیم. علی خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم اصفهان سخن می گفت چند بار بر لزوم حفظ روحیه و حفظ استحکام روحی و درونی به عنوان مهمترین نیاز امروز نخبگان و مسئولان کشور تاکید کرد. او همچنین تحت این عنوان که دشمن اقتصاد را نشانه گرفته بر اقدام و عمل در عرصه آنچه اقتصاد مقاومتی مینامد تاکید کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران را ناموجه، نامشروع و دارای اغراض سیاسی دانست و آن را مردود شمرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی کانادا را تصویب کرد و خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران و همچنین برگزاری انتخاباتی شفاف در سال آینده در این کشور شد. نماینده کانادا ارائه کننده این قطعنامه گفت این قطعنامه نه با اهداف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده است. وکیل مدافع سعید مرتضوی میگوید او ممنوع الخروج نبوده است. انتشار خبر و تصاویری حاکی از حضور سعید مرتضوی در مراسم اربعین در عراق با وجود با واکنش‌های همراه شد، اما سعید ایوبی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایستا گفت موکلش ممنوع الخروج نبوده و می توانست از کشور خارج شود. وکیل مدافع سعید مرتضوی سعید ایوبی یزدی گفت حکم صادره در پرونده تامین اجتماعی بدوی بوده و تا زمانی که حکم قطعی نشده نمی تواند جزئیات آن را اعلام کند. مصطفی ترک همدانی وکیل شماری از شاکیان سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران دو هفته پیش اعلام کرده بود که حکم دادگاه در پرونده سازمان تامین اجتماعی صادر شده و سعید مرتضوی به 135 ضربه شلاق محکوم شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در پی انتشار دو نامه توسط چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نامه‌ای به آنها نوشت. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان مجلس خواستار بررسی و رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. خانم محمدی در این نامه نوشته است در حکم 16 سال زندانش اصرار او بر تحقق جامعه مدنی به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی فرض شده است. چند تن از نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواستار رسیدگی مجدد به پرونده خانم محمدی و توضیح دادن محتوای پرونده او برای افکار عمومی شده بودند. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا اگر گپ و گفتی با یکدیگر و یا با ما دارید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست، با ما در تماس باشید. در نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره صحنه با رسیدن فیلم فروشنده به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران به بررسی دلایل موفقیت این فیلم اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته مشخص شد فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی با پشت سر گذاشتن فروش فیلم محمد رسول الله عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را کسب کرده است. بر اساس آمار وبسایت سینما تیکت وابسته به وزارت ارشاد ایران که آمار رسمی فروش فیلم‌ها را منتشر می‌کند، فروش فیلم فروشنده تا روز چهارشنبه به رقم 14 میلیارد و 680 میلیون تومان رسیده است که نزدیک به 100 میلیون تومان بیشتر از فروش فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی است که سال گذشته توانسته بود عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران را کسب کند. کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم البته به معنی عنوان پرتماشاگرترین فیلم نیست، چرا که با در نظر گرفتن قیمت بلیت و افزایش جمعیت همچنان عنوان پرتماشاگرترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران با آثاری چون گنج قارون، قیصر، در امتداد شب و عقاب‌ها تعلق می‌گیرد. اما فیلم فروشنده نیز با توجه به نداشتن تبلیغات تلویزیونی و مدت زمان اکران کمترش نسبت به فیلم محمد از موفق‌ترین فیلم‌های سال‌های اخیر در جذب تماشاگر محسوب می‌شود.
حالا ما نمی‌دونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
کردم روش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام. من فکر کردم تویی. من چه حالی هم تو اون خونه که یه سر فرصه هیچی کاری نکردی.
چی کارش میخوای بکنی؟
من یه رو باید پیداش کنم.
داری انتقام میگیری ازش؟
آمه شکایت من تو نمیزنم.
درباره دلایل موفقیت فیلم فروشنده با احمد طالبی نژاد، منتقد و فیلمساز که از او مستند موج نو درباره فیلمسازان متفاوت سینما ایران هم‌اکنون در گروه هنر و تجربه در حال نمایش است، گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل پرفروش شدن فیلم فروشنده پرسیدم.
الان اسم اصغر فرهادی به قول امروزی ها تبدیل یک برند شده و طبعا جوایزی که فیلم در خارج از کشور گرفت، به خصوص دو تا جایزه که در کن گرفت و کنجکاوی هایی که وجود داره درباره اصغر فرهادی و اینکه همه انگار وقتی فیلمی از او بر پرده میره وظیفه خودشون میدونن، وظیفه اخلاقی و حتی نیاز درونی خودشون میدونن که برن و این فیلم رو ببینن. فیلم قبلی ایشون گذشته اونقدر که پیش بینی میشد پرفروش نبود، گرچه کم فروش هم نبود، ولی فروشنده به نظرم از دل شرایط امروز اومده بیرون. داره یک جامعه ای رو نشون میده که این جامعه دچار حرص های زیادی شده، از جمله حرص جنسی و بعدم اتفاقای مثل جنایت، خیانت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه ای که بر دور و برمون کم و بیش دیده میشه توی این فیلم هست. زمینی که یک شگردی فرهادی همیشه در واقع توی کارهاش داره در درام پردازی و اون که داستان رو انقدر قوی طراحی میکنه و انقدر قدم به قدم اطلاعات میده به مخاطب که مخاطب یه جورایی مسحور میشه وقتی که داره فیلم رو میبینه. ببین برخلاف مثلا خیلی از فیلمنامه نویسای دیگه اطلاعات راجع به شخصیت ها رو یهو رو نمیکنه. به اصطلاحی که ما معمولا هم سر کلاس های میگیم اطلاعات خط چکانی به مخاطب میده و ذره ذره روحش رو آماده میکنه برای اتفاقای پیچیده 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 و همینجور اون رو با خودش همراه میبره. به خصوص در فروشنده در نیمه دوم این اتفاق خیلی خوب افتاده، ریتم خیلی خوبی هم پیدا میکنه و به هر حال همه اینا دست به دست هم میده که مردم برای فیلم رو ببینن. ولی گفتم عامل اصلیش اینه که الان تبدیل شده به یک اتفاق ملی دیده شدن فیلمی از اصغر فرهادی، حتی میتونم بگم به یک پوز ملی. خیلی ها میتونم بگن من مثلا فیلم فروشنده رو هم دیدم، من آخرین فیلم اصغر فرهادی رو دیدم.
فیلم فروشنده بدون پخش تبلیغات تلویزیونی به پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران تبدیل شده است. همزمان در برخی رسانه‌ها و نیز برنامه‌های تلویزیونی از جمله برنامه تلویزیونی هفت حملات شدیدی درباره مضمون و ساختارش علیه آن صورت گرفت. آقای طالب نژاد درباره تاثیر این اقدامات بر موفقیت فیلم فروشنده میگوید:
ببین، مجموعه ای از این اتفاق ها از جمله نادیده گرفته شدن ها و نمیدونم توهین ها و تحقیر ها طبعا مردم رو تحریض میکنه یا تشویق میکنه به اینکه برن اون فیلم رو ببینن. این یه نوع تبلیغ غیر مستقیمه. ببین، من معتقدم که خیلی سعی کننده های فیلم های خوب نیازی نیست که برن مثلا فیلم هاشون بدن در شبکه های جم و اینا تبلیغ بشه. کافیه فقط یکی از رسانه های رسمی که موضعش هم مشخص هست اون بیاد به این فیلم بد و بیرا بگه، طبعا مردم تحریک میشن که برن این فیلم رو ببینن. آره، این هم نقش داشته طبعا، ولی واقعیت هم داره که همه مردم که مثلا برنامه هفت رو نمیبینن یا همه مردم که فعلا روزنامه تندرو دستی راستی رو نمیخونن، که خود این اسم، خود این چیز و بعدم دهن به دهن گفتن ها. ببین، یکی از بهترین روش های تبلیغ اینه که کسی که میگه یک فیلم رو میبینه به دیگری هم توصیه کنه بره ببینه. این اتفاقی است که خب افتاده. خیلی از این فیلم های مثلا پرسر و صدای سالهای اخیر که گفتن فیلم فاخر و بهمان اینا، خیلی ها رفتن دیدن و گفتن نه به درد نمیخوره، یا نرفته به دیگران توصیه نکردن. در مورد این فیلم به نظرم خیلی ها به خیلی ها توصیه کردن برن این فیلم رو ببینن، نه به دلیل مسائل سیاسی و اینجور چیزها که اصلا فیلم خیلی هم سیاسی به اون معنا نیست. این دلیلی که به هر حال شما وقتی فیلم رو میبینی به عنوان مخاطب، حالا منظورم مخاطب عادی است، غرق در داستان میشه. این قدرت داستان پردازی به نظرم اصغر فرهادی است که باعث میشه که مردم برن، و به خصوص این فیلم چون داستانش خیلی هم به لحاظ پیچیدگی هم به لحاظ سادگی، یعنی در عین اینکه پیچیده است در عین حال ساده هم هست و در عین حال اشاراتی هم به شرایط اجتماعی ما داره، به خصوص پیوندی که با نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میره پیدا میکنه، که اونجا میدونیم که ویلی لومان شخصیت اصلی نمایشنامه اونم در شرایط بحران اقتصادی دچار اون بنبست و مخمصه میشه که میخواد خودشو خلاص بکنه. الان این بحث مشابهت ها دیده میشه و بعد نمیدونم، به هر حال ببین مجموعه یک فیلم باید اون قدرت رو داشته باشه که مردم رو مجاب بکنه که برن ببینن، حتی سانس های فوق العاده و فیلم. خب خیلی از فیلم ها با تبلیغات زیاد نتونستن این کار رو بکنن.
فیلم های پرفروش سالهای اخیر سینمای ایران اغلب آثاری در گونه های کمدی و تاریخی بودند، اما فروشنده یک فیلم جدی اجتماعی است. از این منظر می توان گفت تغییری در ذائقه و سلیقه تماشاگران پیش آمده است؟ احمد طالبی نژاد این سوال را چنین پاسخ می دهد:
واقعیت اینه که تماشاگر ایرانی هم تماشاگر هر جای دیگه سلایق مختلف داره و یک آدم ممکنه که سلیقه های مختلف داشته باشه. گاهی وقتا برای اینکه لذت ببره، بخنده، شاد باشه، میره یک فیلم کمدی میبینه. گاهی وقتا برای اینکه حتی غمگین بشه میره یک فیلم تلخ اجتماعی میبینه. گاهی وقتا برای اینکه از تاریخ سر در بیاره میره فیلم تاریخی میبینه. بنابراین نمیشه گفت با قاطعیت گفت که تا اینکه فیلم های کمدی پرفروش میشن دلیلش اینه که جامعه ایران، البته جامعه ایران میل به شاد بودن رو داره به دلیلی که خب غم و غصه زیاد دور و برش دیده، ولی واقعیت اینه که این فیلم که هیچ لحظه شاد و مفرحی نداره. که گاهی وقتا آدم‌ها دوست دارن میگم غرق در داستان و چیزهایی بشن که دور و برشون با گوشت و پوست و استخون لمس کردن. بنابراین من فکر می‌کنم که حکم قطعی در این مورد نمیشه داد. یک اتفاقی است، یک مجموعی از حوادث باعث میشه که یک فیلم به این مرحله از فروش و چیز برسه. بنابراین یه چیزایی که خلاصه باید اتفاق بیفته، مصداقی هم باید صحبت کرد. من در زمینه مسائلی از این قبیل در عرصه سینما قائل به حکم کلی نیستم. فکر میکنم که ممکنه فیلم بعدی آقای فرهادی نفروشه، ممکنه از این پرفروشتر بشه، بستگی داره. ولی خب این رو مطمئنم که کاری که اصغر فرهادی میکنه انقدر حساب شده و سنجیده و دقیق هست که بالاخره از الان دیگه مطمئنم که اون جمعیت بالقوه سینمای روی ایران منتظر فیلم بعدیش هم هستن، به خصوص این که خب شنیدین تهیه کننده هم آلمادوار و اونم با ستارهای سینمای آمریکا هم قرار توش باشن و اینا. امیدوارم که اونم موفق بشه، چون موفقیت اصغر فرهادی آبروی سینمای ایران هم هست.
پرفروش شدن فیلم فروشنده در ایران در شرایطی روی میدهد که اکرانهای جهانی این فیلم به تازگی با نمایش آن در کشور فرانسه آغاز شده است. این فیلم قرار است به تدریج در کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی هم اکران شود و نمایش آن برای هفته‌های ابتدایی سال آینده میلادی در منطقه آمریکای شمالی برنامه ریزی شده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.